بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبرى فی المنطق، استاد آدینه‌وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام، از ابن مغازلي الشافعي، از بزرگان علمای اهل تسنن است که اون علمای بزرگانشون از این کتاب استفاده کرده، مثل صاحب صحاح و شافعی و اونها از این کتاب استفاده کرده. ایشون از طریق خودش نقل میکند که قال یک کان علی ابن ابی طالب مبسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و موضع اسراره. وجود مبارک امیر المومنین علی علیه السلام مبسه با سای سنقطه است، مبسه سای سخیده، مبسه بس به معنی انتشار، و کانت هبا ام منبسه، منبس یعنی منتشر، منتشر. کان علی ابن ابی طالب مبثت رسول الله، یعنی محل انتشار علوم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. بله، اون چه حضرت میدونست منتشر، ناشرش وجود مبارک امیر المومنین علی علیه السلام بود، مدینه العلم او بود، علی باب بود دیگه، و موضع اسراره و محل اسرار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود. کان علی ابن ابی طالب مبثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و موضع اسراره. و اما بحثمون امروز، چیز بیشتری میخونیم، خارجی چندان نداریم، اینها رو خوندید. این مباحثه امروز همش تکراری از قبل هست. عرض کردیم بین هر دو کلی یکی از نسب اربعه باید باشه، تساوی کلی یا تساوی کلی یا تباین کلی یا مخصوص مطلق یا مخصوص من وجه، و معرف و معرف هم هر دو کلی هم. دو کلی هم باید بینشون یکی از این نسب اربعه باشد. فرمود بینشون باید تساوی کلی باشد. بین انسان و حیوان ناطق، ال انسان و حیوان ناطق، تساوی کلی است. کل انسان و حیوان ناطق و کل حیوان ناطق انسان، تساوی کلی، یعنی دو تا قضیه موجبه کلیه درست کند برای ما. کل انسان و حیوان ناطق، این یه موجبه کلیه، یه قضیه موجبه کلیه، و کل حیوان ناطق انسان، اینم یه قضیه موجبه کلیه دیگر میشه. پس بین دو کلی آقا یکی از اون نسبت ها باید باشه، و بین معرف و معرف باید از اون نسبت ها تساوی کلی باشه. خب این نسبت سنجی بین دو کلی بود، گفتیم یکی از نسب اربعه باید باشه. بین یک جزئی حقیقی، جزئی حقیقی و کلی چه نسبتی باید باشه؟ بین کلیات یکی از اون چهار نسبت بود. بین جزئی حقیقی و کلی چه نسبتی؟ بین انسان، بین زید و انسان، زید و حیوان، زید و فرس، زید و شجر، بین یه جزی حقیقی با کلیات دیگر. اگر این جزی حقیقی فرد از برای یه کلی باشه، این بین این دو همیشه اون خصوص مطلق است. مثلا انسان، زید و انسان، خب زید فرد برای انسانه، زید همیشه اخص است مطلقا، انسان اعم است مطلقا، بینش میشه عموم خصوص مطلق. زید خاص است، انسان هم همینطور. زید و حیوان عموم خصوص مطلقه، زید خاص، حیوان عامه. زید و جسم نامی، زید خاص جسم نامی عامه، این اخصه او عامه. زید و جسم مطلق، جسم عموم خصوص مطلق، زید خاص است مطلق، جسم عام است مطلق. زید و جوهر، زید خاص است مطلق، جوهر عام است مطلق. این در سلسله اجناس خودش عموم خصوص مطلق هن. اما زید با فرس، با انسان نه، با سلسله انواع اجناس بالا نه، با چیزایی که با زید مخالفن. زید با فرس چطور؟ زید با غنم چطور؟ زید با بقر چطور؟ تباین کلی است. زید و فرس بینشون تباین کلی است. نه زید بر فرس ست میکند، نه فرس بر زید. زید و غنم، زید و بقر، زید و حجر، زید و شجر، با چیزهای دیگری که زید فردشون نیست، بینشون تباین کلی است. دو تا جزئی حقیقی با هم چطورند؟ زید و امر نه چه نسبتی دارند؟ همیشه تباین. نه زید بر امر صدق میکند، نه امر بر زید صدق میکند، هیچ کدام بر هیچ کدام صدق نمیکند. اینا اینجا لازم بود که بدونیم. حالا بحث امروزمون شروع میشه. میفرمایند که چون فارغ شدیم از مباحث تصورات، از مباحث تصورات دیگه تمام شد، فارغ شدیم، دیگه هیچ بحث از تصورات نداریم، پس شروع میکنیم در مباحث تصدیقات، میریم تو تصدیقات. حالا میفرمایند که همچنان که در تحصیل تصورات نظریه محتاج بودیم به دو چیز، در تحصیل تصورات نظریه، در تحصیل انسان، انسان یکی از تصورات نظریه فرض فرمود، محتاج بودیم به دو چیز، یکی بیان موصل به تصور مجهول، این یکی از اون دو چیزی است که در تحصیل تصور مجهول بهش محتاجیم، یکی بیان موصل به تصور مجهول. در باب تصورات ما احتیاج داشتیم به این که بیان کنیم اون چیزی که موصل به تصور مجهول، یعنی رساننده است ما را به تصور مجهول. در باب تصورات محتاج به بیان او بودیم و او عبارت بود از معرف و اقسام چارگانش: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، موصل به تصور مجهول، حدودند، معرفاتند. معرف است که ما را به تصور مجهول میرسوند با چهار قسمش. حد تام است ما را به تصور مجهول میرسوند، حد ناقص است ما را به تصور مجهول میرسوند، رسم تام است ما را به تصور مجهول میرسوند، رسم ناقص است ما را به تصور مجهول میرسوند. مثلا چطور خوندیم؟ فرض انسان تصور مجهول و نظری ما. خب معرف حیوان ناطقه، حیوان ناطق موصل است ما را به تصور انسان که مجهول بود برای ما. میگیم الانسان و حیوان ناطق، حیوان ناطق معرف، حد تام و موصل به تصور مجهول. موصل یعنی رساننده، یعنی فکر ما را میرسوند به کنه انسان. حیوان ناطق موصل است، یعنی رساننده است. رساننده است چه چی را؟ کیو؟ فکر ما را. به کی میرسوند حیوان ناطق که موصل است فکر ما را، ذهن ما را، قوه دراکه ما را؟ به کی میرسوند؟ به تصور مجهول. تصور مجهول کیه؟ انسان. میگیم الانسان و حیوان ناطق. پس همچنون که در تحصیل تصورات نظریه مثل انسان محتاج بودیم به دو چیز، یکی بیان کنیم موصل را، و کردیم موصل به تصور مجهول را که معرف بود با اقسام بیانش کرد. معرف را من براتون تعریف کردم، گفت چهار قسمه: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. این یک در بیان، در تحصیل تصور نظری محتاج بودیم به دو چیز، یکی معرف و دیگری بیان کلیات خمس در اونجا که معرف از اون مرکب می شد. در باب تحصیل تصور نظری محتاج به بیان کلیات خمس بودیم، محتاج به بیان کردن نوع بودیم، محتاج به بیان کردن جنس بودیم، محتاج به بیان کردن فصل بودیم، محتاج به بیان کردن عرض عام عرض خاص بودیم. چرا محتاج به بیان اونا بودیم؟ چون معرف از اونا درست میشد، مرکب بود از اونها. معرف ما که حیوان ناطق بود مرکب بود از جنس و فصل، معرف ما که حیوان زاهق بود مرکب بود از جنس و عرض خاص. چون در باب تحصیل تصور مجهول ما محتاج بودیم به بیان دو چیز، یکی بیان خود معرف با اقسام اربعه، یکی بیان کلیات خمسی که معرف از اون ترکیب می شد. در باب معرفات احتیاج به این دو چیز داشتیم، گفتیم می شد. هم خود معرف را که موصل به تصور مجهول بود گفتیم، هم تعریفش گفتیم، هم اقسامش، هم کلیات خمسی را که معرف از اونا درست می شد گفتیم براتون. می فرماید به همین مقیاس همچنین در تحصیل تصدیقات نظریه، چون وارد بحث تصدیقات شدیم دیگه، به همچنین در تحصیل تصدیقات نظریه یعنی تصدیقات مجهول محتاجیم به دو چیز. در باب تحصیل تصدیقات مجهول و تصدیقات نظری و غیر معلوم اینجا محتاجیم به دو چیز. اون دو چیز اینجا چیه؟ یکی بیان موصل به تصدیق، یکی براتون بیان کنیم موصل به تصدیق مجهول را، اون چیزی که میرساند فکر ما و ذهن ما و در قوه در را که ما را میرساند به تصدیق مجهول، او را باید بیان کنیم در باب تصدیقات. اون کیه؟ حجته، اون چیزی که ذهن و فکر و قوه در راکه ما را میرساند به تصدیق نظری مجهول، اون عبارت است از حجت با اقسام سگانه اش، قیاس، تمثیل، استقرار، که انشاءالله تو تصدیقات میخونیم. قیاس عبارت است از ترتیب امور، ترتیب قیاس عبارت است از استدلال به وسیله کلیات برای درک جزئیات، این قیاس انشاءالله میخونیم. استقراء عبارت است از استدلال از حال جزئیات به حال کلی. تمثیل عبارت است از استدلال از حال جزئی به حال جزئی دیگر. اینا رو میخونیم. و ما در باب تصدیقات، در باب تصدیقات، در باب تحصیل تصدیق نظری ما محتاجیم به دو چیز، یکی بیان حجت با اقسام سگانش. حجت عبارت است از ترتیب تصدیقات معلومه برای کشف تصدیق مجهول، این حجته. و این سه قسمی، قیاس و تمثیل و استقراء. قیاس استدلال از حال کلیات است به حال جزئیات، استقراء استدلال از حال جزئیات است به حال کلی، کلی اون جزئیات، تمثیل استدلال از حال جزئیه به حال جزئی دیگر، این اقسام حجته که انشاءالله میخونیم. در باب تصدیقات احتیاج داریم به بیان این موصل به تصدیق مجهول که حجت است با این اقسام سگانه‌اش، یک. و دیگر در باب تصدیقات احتیاج داریم به بیان قضایایی که حجت از اونها مرکب می شود. خب حجت مواد می خواد، مثل معرف که موادش کلیات خمس بود از جنس و فصل و عرض خاص عرض عام ترکیب می شد، حجت هم مواد می خواد، موادش قیاس قضایا هستن، موجبه کلیه و موجبه جزئیه و سالبه کلیه و سالبه جزئیه و قضیه حملیه و قضیه شرطیه و شرطیه متصله و شرطیه منفصله و پس در تحصیل تصدیقات نظریه هم ما محتاجیم به دو چیز، یکی بیان موصل به تصدیق، بیان کنیم اون چیزی را که ما را میره ذهن ما را میرسوند به تصدیق مجهول، و اون حجت است با اقسام ثلاثه. حجت چیه؟ بعد میگیم در اقسامش. حجت عبارت است از ترتیب تصدیقات معلومه برای کشف تصدیق مجهول. این حجت مثل کل انسان حیوان و کل حیوان ناطق، ببخشید کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، این حجت. حجت عبارت از ترتیب تصدیقات معلومه، یعنی دو تا تصدیق معلوم اصلا پیش هم بگذاریم، مثل کل انسان حیوان یه تصدیق و کل حیوان جسم یه تصدیق، این دو تصدیق را ترتیب بدیم. ترتیبش به این نوع باشد: کل انسان حیوان مقدم باشد و کل حیوان جسمش هم مؤخر باشد، و کل انسان حیوان بشد صغرا و کل حیوان جسم بشد کبرا، و این طرز ترتیب بشه به نوعی که منجر شود به کشف و تصدیق مجهول که فکل انسان جسم باشد. این حجت بهش میگن. حجت عبارت است از اون تصدیقات معلومه ای که اونها را نظم صناعی میدیم، یعنی روی صناعت منطقیین اونها را نظم میدیم، به صورت یکی از اشکال اربعه در میاریم برای تحصیل و کشف و معرفت تصدیق مجهول. بله؟ نه نه، حجت و دلیل مال چیز تصدیقاته، اون معرف. نه خودش حجته، نتیجه حجته. کل انسان حیوان و کل حیوان جسم حجته، نتیجهش کل انسان جسمه. این حجت را میاریم، این حجت این دلیل، این دلیل را میاریم برای اینکه برسیم به اون نتیجه. یک شما یه حکمی میکنید، میگن آ دلیل چیه؟ به چه حجت؟ حجت اون دلیل از صغراس کبرا. خب میرسیم انشاءالله. اینا اینجا عرض بکنم برای اینکه کمی از گیجی ابهامی در بیارید، و الا تفصیل در خودش بحثش میاد. پس میفرماد چیزی دیگری که ما در اینجا بهش احتیاج داریم در باب تصدیقات، بیان قضایایی است که حجت از اونها مرکب میشود. بعد این تصدیقات و قضایا رو هم برای شما بگیم. ولذا شروع میکنن فرمان. خب حالا که اینطوریه، در باب تصدیقات متوجه به چیز، یکی بیان حجت و یکی بیان قضایایی که حجت از اونها مرکب میشود. حالا بسم الله، قضیه، اول قضیه را میارد جلو، قضیه را تعریف میکند، بعد شروع میکند به اقسامش. فرماید قضیه اون قول مرکبی است که صحیح باشد تصدیق و تکذیب قائل او. این قضیه است. قضیه اون قول مرکبی است که صحیح باشد تصدیق و تکذیب قائل او. مثلا مثل چی؟ مثل این که بگیم زیدون قائمون، مثلا یه قضیه شخصیه بیاریم که زودتر به ذهن میاد. زیدون قائمون، خب زید موضوع و قائم هم معمول، زید مبتدا قائم خبر، هر چه اسمش میذارید، این قولیست. مرکب هم هست، مبتدا و خبر، موضوع است و معمول. و صحیح هست تکذیب تصدیق و تکذیب قائلش، گوینده. اگر متکلم گفت زیدون قائمون، صحیح است، بهش میگه راست میگه، ممکنه قائم باشه، زید در خارج استاده باشه. ممکن است بگیم آقا نه خیر، صحیح نمی فرمایید، زید قائم نیست بلکه زید نشسته. این قضیه است. قضیه اون قول مرکبی است که قولی است، قول این مرکب، اون قولی است که صحیح باشد تصدیق و تکذیب قائل او. خب این تعریف قضیه. زیدون قائمون، کل انسانون حیوانون و کل حیوانون جسمون، هرچ، هر خبری، هر مبتدا و خبر فعل فاعلی که انشاء نباشد، این انشاءات را خارج میکند، انشاء میرد بیرون، قضیه پیش اینها نیست، از تصورات حساب کرد. خب حالا میفرماید این قضیه آقا سه قسمه، یا حملیه است، یا شرطی متصله است، یا شرطی منفصله. خود قضیه رو تعریف کرد، حالا اقسامش شروع میکند بیان اقسامش. خب حمله یک کدومه؟ میفرماید که اگر این ملاک در شناخت حمله است به این بیان، میفرماید قضیه حمله اونیست که دو طرف او یا مفرد باشند، دو تا مفرد، یا در حکم دو مفرد. هر کجا دو طرف قضیه یا دو مفرد بود یا در دو حکم دو مفرد، اون قضیه شما قضیه حمله است. مثل چی؟ دو مفرد مثل چی؟ مثل زیدون قائمون، زید یک مفرد، قائم هم یک مفرد، هر دو مفردن دیگه. نه زید جمله است نه قائم جمله، مفرد در مقابل جمله، هیچ کدوم جمله نیست، دو مفرد. هر چی قضیه اینجوری دید، این حملیه است. به تعبیر دیگر آقا، قضیه حملیه اونیست که بینشون اتحاد باشد، اتحاد در صدق. وقتی که میگیم زیدون قائمون، قائم با زید در خارج متحد، همونی که استاده همون زیده، یه چیز بیشتر که نیستن، زید استاده. در قضیه حملیه بین موضوع و محمول اتحاد لازم است، یعنی محمول در خارج این موضوع باشه، زید قائم همون است، قیام با زید متحد است در خارج، این مال قضیه حملیه میشه. یا قضیه حملیه اونیست که موضوع محمود یا دو مفرد باشد یا در حکم دو مفرد. یعنی چی در حکم دو مفرد؟ ممکن است که دو مفرد نباشند، یه موضوع مضاف مضاف الیه باشه. مثلا غلام زیدن ابن عمرن، خب غلام زید که مفرد است، مضاف مضاف الیه، غلام مضاف زید مضاف الیه، ابن عمرن که مفرد نیست، مضاف مضاف الیه هست، ابن مضاف امر مضاف الیه، ولی المضاف والمضاف الیه کل کلمه الواحده. چند چیزن کل کلمه الواحده؟ مضاف مضاف الیه کل کلمه الواحده، جار و مجرور کل کلمه الواحده، صفت موصوف کل کلمه الواحده. مثلا موضوع شما یه موصوف صفت موصوفه، محمول شما هم یه صفت موصوفه، رجلون عالمون، رجلون عالمون، رجلون مفلحون، رجل عالم رجل مفلح است، رستگار است. رجل عالم موصوف است و صفت، رجلون مفلحون هم موصوف است و صفت. خب موصوف و صفت دو کلمه هن، ولی در حکم واحد هن. این یکی هم دو کلمه هن، دو کلمه هن، در حکم واحد هن. رجلون عالمون رجلون مفلح، یعنی هازا مفلح، یعنی العالم و مفلح، تمام شد، میشه دوتا مفرد در قوه مفردن. پس آقا قضیه حمله اونیست که یا موضوع محمول دو مفرد باشد یا در حکم دو مفرد باشند. خلاصش اون چیزیست که قضیه حمله بین موضوع محمول باید اتحاد باشه، یعنی معمول این موضوع باشه. خب این میشه قضیه حمله. و اگر در قضیه اینجوری نبود، موضوع محمول قضیه نه دو مفرد بود نه در حکم دو مفرد، اون قضیه شرطیه است دیگه، حمله نیست. یعنی تعویلش به دو مفرد بتونیم ببریم، بله میشه. رجلون عالمون رجلون مفلح، یعنی العالمون مفلح، دوتا مفرد. خب این من اینجور توضیح میدم، ولی با جون کندن نمیشه درکش کرد در قفه دو مفرد چجوریه. خب حالا و اگر اینجور نبود، قضیه شرطیه است. اگر در قضیه دو طرف قضیه نه دو مفرد بود نه در حکم دو مفرد، بهش میگن قضیه شرطیه. و در قضیه شرطیه ارتباط بین دو طرف قضیه شرط است، لازم است، نه اتحاد دو طرف. در قضیه شرطیه دیگه اتحاد دو طرف لازم نیست، ارتباط دو طرف لازم. این دو طرف که دو مفرد نیست و در حکم دو مفرد نیست، اتحاد نمیخوام، فقط این دو طرف با هم ارتباط داشته باشن، ارتباط شرط جزا، شرط جواب شرط. مثل انکانت شمس طالعه فن نهار موجود، این یک طرف قضیه است. این کانت شمس و طالعه یک طرف قضیه است، فنهار و موجود هم یک طرف قضیه است. این دو طرف قضیه هیچ کدوم مفرد نه مفردند نه در حکم مفرد. این کانت شمس و طالعه مفرد که نیست، این یک کلمه و کانت یک کلمه و الشمس هم یک کلمه، سه کلمه است، مفرد کجا؟ این کانت شمس و طالعه. فنهار و موجود فا یک کلمه و الف لام هم یک کلمه و نهار هم یک کلمه و موجود هم یک کلمه و مفرد نشد که، در قوه مفرد هم نیست، دو جمله است. وقت اینجا ارتباط فقط بین این دو طرف لازم است، ارتباط شرط جزایی، ادات شرط بیاد روشون یا در لفظ یا در تقدیر. خب این کانت شمس و طالع افن نهار موجود، این دو طرف نه مفردند و نه در حکم مفرد، میشه شرطیه. وقت میفرماید که قضیه شرطیه دو قسمه، یا متصله است یا منفصله. متصله اونیست که در این قضیه حکم به اتصال دو طرف بشه، بگیم اون جزء اخیر متصل است با جزء اول، ارتباط دارد با جزء اول، مقصود اتصال یعنی ارتباط. جزء ثانی اتصال با جزء اول دارد. در این قضیه شرطی اگر حکم شد به این که جزء ثانی اتصال با جزء اول دارد، میشد شرطی متصله، که خلاصه قضیه شرطی اون است که حکم شود به اتصال طرفین. طرفین اسمشون چیه؟ مقدم تالی. جزء اولی را در قضیه شرطی مقدم میگن مثل این کانت شمس و طالعه، جزء ثانی را مثل فنهار موجود تالی بهش میگن. پس قضیه شرطی هم متصله است در صورتی که حکم به اتصال دو طرف شود، یعنی حکم به ارتباط دو طرف، دو طرف مقدم تالی، بگیم اینا با هم مربوطن. مثل این کانت شمس و فنهار موجود، فنهار موجود مربوط با این کانت شمس و طالع است، جوابشه، جزاشه، لازمشه. و اگر در قضیه شرطیه حکم به اتصال نبود، حکم به تنافی بین این دو نسبت بود، دو طرف قضیه دو نسبتند برای یک مسندن اله، دو چیز را در این قضیه شرطی هم میخواییم نسبت بدهیم به یک مسندن اله، دو تا نسبت داریم اینجا، دو طرف قضیه دارای دو نسبت هست، میخواییم این دو نسبت را نسبت بدیم به یک مسندن اله و انتصاب این دو نسبت به یک مسندن اله میبینیم تنافی دارد، یعنی با هم جمع نمیشن. اون قضیه شرطی هم شد قضیه شرطی منفصله. مثل چی؟ مثل هذا العدد اما ان يكون زوجا و اما ان يكون فردا. این عدد یا زوج است یا فرد. نسبت زوجیت را به این عدد بدیم، این یک نسبت. نسبت فردیت را هم به این عدد بدیم، این دو نسبت. میگیم این عدد یا زوج است یک نسبت، یا فرد است اینم یک نسبت، ولی بین این دو نسبت تنافیه، یعنی این دو نسبت برای این عدد جمع نمیشه. این عدد هر دو نسبت رو بهش بدیم، نسبت فردیت، بگیم این عدد هم زوج است و هم فرد است، زوجیت و فردیت با هم جمع نمیشن، هم جفت است و هم طاق، بین این دو نسبت تنافیه. اگر در قضیه شرطی حکم شد به تنافی دو نسبت، مثل این قضیه، این عدد یا جفت است یا طاق، این دو نسبت بین جفت و طاق تنافیه برای این عدد جمع نمیشد، اینجا قضیه شرطی ما بهش میگن منفصله. اینو تطبیق کنیم، یکی از آقایان گفت که فصل فصل، حالا ماشید مثلا دو فصل، اصلا چیزی نگفته بودیم از کتاب. فصل چون فارغ شدیم از مباحث تصورات، پس شروع کردیم در مباحث تصدیقات. تصورات تمام شد به حمدالله، تصور و کلیات خمس و معرفات. همچنون که در تحصیل تصورات نظریه، یعنی همونطوری که در به دست آوردن تصورات مجهوله، تصورات مجهوله، همچنون که در تحصیل به دست آوردن تصورات نظریه مجهوله محتاج بودیم به دو چیز، در باب تصورات محتاج بودیم به دو چیز، چی هن اونا؟ یکی بیان موصل به تصور مجهول، یکی بیان کردن اون چیزی که رساننده بود ما را به تصور مجهول. اون چی بود؟ اون چی بود که ما را میرسون به تصور مجهول که ما محتاج به بیان او بودیم؟ که اون معرف و قول شارع هست. اون معرف بود و قول شارع هم بهش میگفتیم که حد بود با اقسام اربعه خود، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، محتاج به بیان او بودیم در باب معرف تصورات. و دیگری که اونجا بهش محتاج بودیم، محتاج بودیم به بیان کلیات خمس، نوع و جنس و فصل و عرض خاص عرض عام، که قول شارع یعنی معرف از اون مرکب است، که معرف از اون ها ترکیب می شد، مثلا از جنس و فصل ترکیب می شد، از جنس و عرض خاص. همچنین به لغت فارس، همچنین به لغت لوری ما، همچنین در تحصیل تصدیقات نظریه، همینطور در به دست آوردن تصدیقات نظریه مجهولا نیز، که حالا تو بحث تصدیقات الان داریم وارد میشیم، نیز محتاجیم به دو چیز. اینجا هم محتاجین لیه ما دو چیزه، یکی بیان موصل به تصدیق، یکی این که بیان کنیم اون چیزی را که رساننده است ذهن، قوه در را که ما را، فکر ما را به تصدیق مجهول، اون موصل به تصدیق مجهول کیه که ما محتاجیم او را بیان کنیم؟ که اون حجت است و اقسام خود، اقسامش قیاس و تمثیل و استقرا. حجت هم عبارت است از قیاس قضایایی که ترتیب داده شده اند، به صورت اشکال در آمده اند، به نحوی که لازم داشته باشد نتیجه را. این حجت بهش میگن و اون اقسامی دارد، قیاس و تمثیل استقرار. این یکی بیانش، محتاج به بیانش هستیم که حجت باشه با اقسام خود. و دیگری و چیز دیگری که محتاج اله ماست در اینجا بیان کنیم اینه، ما احتیاج داریم بیانش کنیم اینه. و دیگری بیان قضایا که حجت از اون ها مرکب می شود، بنابراین ناچار است منطقی که مباحث قضایا مقدم باشد، ناچاریم که مباحث قضایا رو مقدم بداریم بر مباحث حجت، چون حجت از قضایا درست میشه، باید اول قضایا را که اجزاء حجت هستند بشناسیم. پس میگوییم قضیه قولی است که صحیح باشد تصدیق و تکذیب قائل وی، مثل زیدون قائمون که صحیح بگیم آقا راست میگی یا دروغ میگی. و قضیه ها، این از خارج از نکردم چیزی نیست، توجه کنید یه دقیقه توجه کنید. میگه قضیه داره چند جزئه، میگه قضیه یه حساب رو معناش میکنیم، یه حساب رو لفظش. اگر حساب رو ببریم رو معناش، مرکب از چهار چیز. اگر رو لفظش حساب کنیم، ممکنه گاهی مرکب از دو چیز باشد، گاهی از سه چیز، گاهی از چهار چیز. به حسب معنا مرکب از چهار چیزی: موضوع، محمول، نسبت، حکم. به حسب معنا این چهار چیز رو داره. حالا موضوع، معمول، نسبت میخواد خارج باشند به عقیده حکما، میخواد داخلش باشند به عقیده فخر. چون میفرماید قضیه به حسب معنا مرکب از چیزی، یعنی چهار چیزی، احتیاج به موضوع دارد، معمول دارد، نسبت دارد، حکم. ولی به حسب لفظ میکنه دو چیز بازه، زیدون خواهیم، زید است و خواهیم. این میخواد میفرماید، این یه تیکه دیگر من نگفتیم، حالا هم میگیم. میفرماید که بله، و قضیه به حسب معنا مرکب است از چهار چیز: محکومون علی مثل زید، و محکومون به مثل قائم، و نسبت حکمیه، نسبتی که حکم میاد روش، یعنی اعتقاد میرد روش که ربط بین قیام زید باشه، و حکم. این چهار، و حکم به ایجاب یا به سلب. در موجب حکم به ایجاب زید قائم است در سال، و حکم به سلب زید قائم نیست. خب اینم دقت کنید، این یه تیکه رو میگه چه فرق، اینو گفتم قبلا براتون، چه فرق است بین نسبت حکمیه و حکم؟ مگر نسبت حکمیه و حکم دو چیزه؟ میفرماد برای دو چیزند. فرق بین نسبت حکمیه و حکم در صورت شک معلوم میشه. اونجایی که شک دارید، محل شکتون چیه؟ نسبت حکمیه است. مثلا یه مقتول اینجا افتاده، زید هم متهم شده، آوردنش دادگاه، میگیم زید قاتل است. ما هم از در اومدیم تو دادگاه، ما هم کار داریم، مرافعه داریم، میبینیم یه نفر ازار کردند و میگن این قاتل است، مقتول هم حضور ما. حالا زیدون قاتلون، خب ما که از در آمدیم که یقین نداریم که زید قاتل است. زید رو تصور کرده ایم، قاتلون که محمول است تصور کرده ایم، نسبت قتل را میدیم، در اومده ایم، به چشم ما ندیده ایم که زید قاتل است، شک در این نسبت داریم. حکم نمیتونیم بکنیم اینجا که شک داریم بگیم بله زید قاتل است، یا علم به تبرعش نداریم بگیم قاتل نیست، حکم نیامده. موضوع هست، معمول هم هست، نسبت هم هست، شک داریم. ما شک در چه داریم؟ در این نسبت، در این نسبت، در نسبت قتل به زید ما شک داریم. در مقام شک نسبت هست ولی حکم نیست، چون شک داریم دیگه. جایی که شک باشد حکم که نیست. شک حکم یعنی اعتقاد، اذعان، اعتراف. یا فرق بین نسبت حکمی یا با حکم در صورت شک ظاهر گردد. اونجا که شک دارید، شک در چه دارید؟ محل شکتون چیه؟ نسبت هست، حکم نیست. بله سنجیدن است. اونجا دیگه هر جور توجیه میفرمایید فرق بدی بذار، هر جور دلت میخواد توجیه کن، همون ارتباط بگو، همون سنجیدن بگو، همون قیاس بگو، مقایسه بگو، اضافه بگو، هر چی دلت میخواد بفرمایید. بله اونجا دیگه حتمیه، هر کجا حکم هست نسبت هست، ولی یک جایی میبینیم شک هست حکم نیست، نسبت هست. ورمعت که و فرق میان نسبت حکمیه و حکم در صورت شک ظاهر شود که اونجا، یعنی اونجایی که شک میکنی، نسبت حکمیه هست نسبت و حکم نیست. چرا؟ زیرا که شک در وی است، شک در حکم است، شک در اون نسبت است و حکم در اون نیست. و یعنی نسبت، زیرا که شک در وی است، شک در اون نسبت است و حکم در اون نیست. حکم اونجا نیست، حکم یعنی اذعان، اعتراف، باور، باور نداری. فصلون، قضیه بر سه قسم است، حملیه یک و شرطیه و شرطیه متصله دو و شرطیه منفصله سه. خب چطور قضیه سه قسم شد؟ زیرا که محکومون علیه یعنی موضوع و محکومون به یعنی محمول در قضیه یا مفرد بود یا در حکم مفرد. اگر اینجوری بود اون قضیه را حملیه خوانند، مثل زیدون قائمون، رجلون عالم، رجلون مفلح. زیدون قائمون مفرد، رجلون عالم، رجلون مفلح در حکم مفرد. حالا دیگه حملیه است، خواه موجبه باشه چون زیدون قائمون، زید قائم است، و خواه سالبیه باشه، سالبه، چون زید قائم نیست. حالا میاد چرا به سالبه ها میگن حملیه، در صورتی که در سالبه سلب میکنیم حمل را، میگیم حملی نیست، سلب الحمله. میاد وجهش، وجه این اصطلاحشون. و اگر دو طرف قضیه نه مفرد بود و نه در حکم مفرد باشد، نه مفرد باشد و نه در حکم مفرد، اون را قضیه شرطیه خوانه. پس حالا که قضیه شرطیه شد، اگر در این قضیه حکم به اتصال طرفین بود، به اتصال مقدم تالی، به ارتباط بین مقدم تالی، میگن شرطیه متصله. اگر در این قضیه شرطیه حکم به انفصال دو طرف بود، به تنافی بین مقدم تالی بود، بهش میگن شرطیه منفصله. پس اگر حکم در قضیه شما به اتصال است، یعنی در قضیه شرطیه شما حکم کرده اید به اتصال تالی برای مقدم، اتصال شرط برای مقدم، اون قضیه را شرطیه متصله خوانم. و این هم اقسام دارد، شرطیه، شرطیه متصله، شرطیه متصله لزومیه داریم، شرطیه متصله اتفاقیه داریم، انشاءالله اقسامش بعد. خواه موجبه باشد بهش میگیم شرطیه متصله، چنان که گویی اگر آفتاب برا اومده باشد، این جزء اول، روز موجود باشد، اینم جز ثانی، اون جز اول رو مقدم میگن، این جز ثانی رو تالی، تالی یعنی دویمی، تلو، ثانی. و خواه سالبه، چون که این قضیه شرطی متصله شما سالبه باشد، سالبهش سلب اتصاله، ولی مغزلی بهش میگن متصله. چرا؟ در فصل بعد میاد ان شاء الله. چنون که گویی نیست چنین، سالبه شرطیه متصله، نیست چنین که اگر آفتاب طالع باشد شب موجود باشد. خب اگر آفتاب طالع باشد جز اول، شب موجود باشد جز ثانی. جز اول رو مقدم میگن، جز ثانی رو تالی میگن، و شرط هم اومده روش. نیست چنین که اگر، اون اگر شرط شماست. سلب هم اومده روش، میگه نیست چنین که اگر، شده سالبه متصله. ولی خب سلب اتصاله، خب بازم میگیم متصله. چرا؟ در فصل بعد میاد. نیست چنین که اگر آفتاب طالع باشد شب موجود باشه. اینطور نیست اگر آفتاب طلوع کنه شب باشه. این میشه شرطی متصله. و اگر در قضیه شرطی شما حکم به انفصال دو طرف باشه، یعنی حکم به تنافی دو طرف، یعنی که یکی از این دو طرف منافع دارد با طرف دیگر، با طرف دیگر جمعش نمیشد برای یک موضوعی، اون قضیه را شرطی منفصل خوانند. باز چه موجبش چه سالبه، خام موجبه باشه، چنان که گویی این عدد یا زوج است جفت است یا فرد. زوج بودن برای این عدد یک نسبت، فرد بودن برای این عدد اینم یک نسبت، دو نسبت است. و اینجا این دو نسبت برای این عدد خاص محقق تنافی داره، این عدد یا زوج یا فرد، دوتاشون که نمیتونه باشه، این تنافی. و خاص سال بچه‌ها گو این نیست چنین که این عدد یا زوج باشد یا مرکب از واحد. میگه این طور نیست که این عدد، این عدد دو چهار مثلا، یا زوج باشد یا مرکب از واحد. این طور نیست که یا دو باشد دیگه مرکب از واحد نباشد، دو واحد، یا مرکب از واحد باشد دو باشد یا چهار باشد ولی زوج نباشد. این طور نیست، یعنی هر دو ممکنه با هم باشد، ممکنه از هم زوج باشد هم مرکب از واحد، و اینطور هم هست کل زوجین مرکب از واحد، هر جفتی مرکب از آهاد، از وحدات. این هم سالبه. خب حالا این که عرض کردیم که به سوال به اینها هم میگن هم قضیه حملیه، اتحاد بین موضوع معموله، میگیم محموله با موضوع اتحاد داره، وقت میگیم حملیه این درست. در سالبه میگیم محموله با موضوع اتحاد نداره، پس چرا بازم میگید حملیه؟ اینه دارد میگه وجه این که در سال بهار هم بازم حملیهش میگیم حملیهش، متصلش هم میگیم متصله. در سال به متصله سلب اتصال را میکنیم، میگیم اینطور نیست که اگر آفتاب طالع باشد شب موجود باشه، میگیم وجود شب اتصال ندارد با طلوع آفتاب، سلب میکنیم اتصال را. در منفصله هم سلب میکنیم تنافی را، میگیم اینطور نیست که این عدد یا زوج باشد یا مرکب از واحد، یا دو باشد یا مرکب از آهاد. اینطور نیست، هم ممکنه هم دو باشد هم مرکب از آهاد. خب بله اینطور هم هست، هر دو مرکب از آهاده، چه انفصاله، سلب میکنیم انفصال را، چه منافاته، سلب میکنیم منافات را. معذالک به شرطیه سالبه هم میگیم، به متصله سالبه هم میگیم متصله، به منفصله سالبه هم میگیم منفصله، با اینکه در شرطیه متصله سلب اتصاله، در شرطیه منفصله سلب انفصاله. میگه این که به سوال به اینها هم میگیم حملیه، به سوال به حملیه میگیم حملیه، به سوال به متصله میگیم سوال متصله، به سوال به منفصله میگیم منفصله، به اعتبار موجباتشونه. چون در طرف در اطراف همون موجبات هستن، فقط یه سلب روش اومده، چون در سوال بهشون در اطراف، سوال بهشون در اطراف، یعنی دو طرف موضوع معمول مقدم تالی مناسبت با موجبات دارد، از جهت مناسبت همون اسم موجبات رو روشن گذاشتن. و الا خیال نکنی در سواله بشان بازم اتحاد در حملیه هست، یا اتصال در شرطی متصله هست، یا تنافی در شرطی منفصله هست. نه، در سواله بشان دیگر اتحاد و اتصال و انفصال نیست، ولی معذوله اصطلاحاً بهشون میگن حملیه، متصله شرطیه، منفصله شرطیه، به خاطر مناسبات سواله بشونه با موجبات در دو طرف، در مقدمه تالی و موضوع معمول. فصلا اطلاق حملیه یعنی حملیه گفتن، و متصله یعنی متصله گفتن، و منفصله و منفصله گفتن بر موجبات ظاهره. به موجبات اینها حملیه میگیم حملیه، خب معلومه. به متصله شرطی متصل میگیم موجبه، میگیم متصله، خب معلوم اتصال محفوظه. به شرطی منفصله موجبه میگیم منفصله، انفصال معلوم منافات ظاهر است. ولی و بر سوالب اطلاق و گفتن حملی و متصل و منفصله این دیگه چیه؟ اینا که دیگه نه هم نه اتحادی در حملی هست، نه اتصال در متصل هست، نه انفصال در منفصله. میگه این به واسطه مناسبت موجبات هست، به واسطه مناسبت سوالب است با موجباتشان در اطراف. در این در مقدمه تالی موضوع معمول به واسطه مناسبت سوالب با موجبات است در اطراف. خب بگذاریم، چقدر وقت داریم آقای کریمی؟ 12 فصل. حالا میگه که دو طرف قضیه، مثلا الانسان و حیوان و ناطق، این دو طرف قضیه در الانسان و حیوان و ناطق به انسان موضوع میگن، محکوم علیه هم میگن، به ناطق محمول میگن، محکوم به هم میگن، در نفع به اولی مبتدا به دومی خبر میگن، در معانی بیان به اولی مسند الیه میگن، به دومی مسند میگن. اینها رو دارد میگه، میگه دو طرف قضیه رو موضوع محکوم علیه میگن، اولی رو محکوم علیه، دومی رو محکوم به میگن، اولی رو موضوع، دومی محمول میگن. این وجه تصمیم ها چیزی نمیخواد. فصل، محکوم علیه را در قضیه حملیه زیدون قائمان، زید را در قضیه حملیه موضوع خوانند، محکومون علیه بهش میگن، موضوع هم بهش میگن. محکومون علیه بهش میگن این حکم روش میره، موضوع بهش میگن این قرارش دادن که حکم بیاد روش، موضوع یعنی قرار دادن. و محکومون بهرا در قضیه حملی هم مثل قائمون محمول خانه. خب این تا اینجا موضوع و محمول، خب یه نسبت و یه رابطه هم داریم که اون چشه بهش میگید. و آن نسبت که میان موضوع و محمول است نسبت حکمی خانه، اون رابطه بین موضوع و معمول اونم نسبت بهش میگن که نسبت است، حکمی هم بهش میگن چون حکم رو او میری. خب و آن خوانن حکمی خوانن و آن لفظ که دلالت کند بر حکم و بر نسبت حکمی هم معن اون رو رابطه خوانند. توجه کنید یه دقیقه تا این از خارج عرض بکنم، قضیه موضوع دارد، معمول دارد، نسبت دارد، خوبه؟ برای موضوعش یه لفظی میخوایم که اینا تصوراتون دیگه، موضوع به ذهن اومد، محمول به ذهن اومد، خوبه؟ نوسان محمول با موضوع اومد رفت، موضوع با محمول، لا اله الا ولا اله الا، اون نسبت بهش میگن، خوبه؟ این سه تا چیز داریم در ذهن، موضوع، محمول، نسبت، حکم هم هنوز نیومده. خب موضوع یه لفظی میخواه ازش شکایت کنه از اون صورت ذهنیه، زید لفظ برای این، انسان لفظ برای این، محمول هم یه لفظ میخواد ازش شکایت کند، قائم. سه تا چیز تصور داریم، سه تا لفظ میخواییم. موضوع لفظی که ازش شکایت بکند زید، محمول لفظی که ازش شکایت بکند مثلا قائم. خب لفظی که از نسبت حکمیه، اون نسبت حکمیه، لفظی که از او حکایت بکند، بازگو رو بکند، چی دارید؟ بیا اونم داریم، گاهی کانه میاد، گاهی هوه میاد در عربی، در فارسی اس میاد، در لغت لور، لور ما هستیم، کسره میاد، در لغت یونان استین میاد. هر کسی در لغت خودش یه چیزی داره. پس آقا حاکی از موضوع اون لفظ زید مثلا، حاکی از محمول اون لفظ قائم، حاکی از نسبت حکمیه اون نسبت یا هوا یا کانه یا است یا کسره یا استین. اینی میخواد بگه ورمد که و اون لفظ که دلالت کند بر حکم و بر نسبت حکمیه معن، میگه هر دوره میرسوند، هر دوره میرسوند هوا، ولی همون نسبت رو میخواد برسوند. معن اون رو رابطه خانه، به هوا میگیم رابطه، زید موضوع، قائم محمول. خب هو اسمش چیه در اصطلاح اینا که حاکی از اون نسبت است؟ رابطه یا کانه، رابطه خوانند. خب مثل چی؟ چون لفظ هو در زیدون هو قائمون، و لفظ است در زیدون قائم است، میگه هو اسم برای اون نسبته، لفظ برای اون نسبت است، هو بهش هم میگیم رابطه. و حرکت کسره در زیدون چینینه، ها هلوری براتون میگم زب میشه، و در زیدون دبیره، دبیره قومی هم اینه دارند ها، علیه حسنه، و بالجمله هرچه دلالت کند بر ربط میان محمول و موضوع، کانه باشد، هو باشد، است باشد، کسره باشد، اون رو رابطه گویند. خب این مال قضیه حملیه، در شرطیه چه کار میکنید؟ معلوم در قضیه شرطیه محکوم علیه را مقدم و محکوم به را تالی خوانن و سلام، رابطشون هم ادات شرط. این کانت شمس و طالعه، کانت شمس و طالعه مقدم، فنهار موجود اونم تالی، خوبه مقدم تالی. خب از مقدم کانت شمس طالعه حکایت میکنند، از تالی النهار موجود حکایت میکنند، خب از اتصال هر چه حکایت میکند در متصله، از اتصال تالی با مقدم کی حکایت میکند؟ عادات شرط. این ازا لما مهما متا، هرچی عادات شرط هرچی آورد اونم حکایت از ربطشون میکنه اتصالشون. در قضیه منفصله چی؟ اما ان یکونه حاضر الازوجون، و اما ان یکونه، اون اما اما قائم مقام شرطن، یعنی این کان آزل ارده و زوجن لم یکن فردن، اون اما اینجوری معنا را داره. خب بازم بخونیم بس، و السلام علیکم و رحمت الله.